تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصادی رهبر بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رهبر
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام و شب شما بخیر باشه. به این نوبت از برنامه تحلیل تفصیلی هر شب رادیو اقتصاد رهیافت خوش آمدید. در برنامه امشب که به تهیه کنندگی همکارم خانم الهام مصطفی تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد، درباره موضوع مالیات بر عایدی سرمایه صحبت میکنیم که این روزها به مقدار زیادی بحث روز هست و از گفتگو اصلاح در مجلس شورای اسلامی و از پیرامون نظر اونها عبور کرد، در صف بررسی نهایی شورای نگهبان قرار داره. خب آنچه درباره این مالیات میدونیم چیست؟ سبب بهبود شفافیت خواهد شد یا درآمدزایی برای دولت؟ آیا آنطور که توسط متخصصان و کارشناسان اقتصادی در این باره طی روزهای گذشته هم خواندیم و امروز هم البته انعکاس بیشتری داشت در روزنامه‌های مملکت، آنچه که الان ازش صحبت میشه یک طرحی و یک مصوبه در اختیار شورای نگهبان هست که همراه با حفره‌های فراوانی است در تور مالیات بر عایدی سرمایه و به گفته میشه که به قدر این حفره‌ها بزرگ طراحی شدن که البته تعجب برانگیز هم هست که چرا این گونه است. تقریبا میشه گفت که حداقل در بخش مسکن بسیاری از کسانی که دارای چند خانه هستند به راحتی از این حفره ها عبور داده شدند یا عبور داده خواهند شد. بنابراین این مالیات برای کیست و کدوم بخش از اقتصاد مملکت رو متعادل و یا اصلاح و درست خواهد کرد؟ این سوالی است که به طور پیوسته مطرحه. امشب در این باره صحبت خواهیم کرد و از شما دعوت میکنم که شما هم نظر بدید که بر اساس مالیات بر عایدی سرمایه ما به شفافیت دست پیدا خواهیم کرد و این وضع متفاوت و بهبود یافته است، یا اینکه این مالیات هم مسیری است برای افزون کردن عایدی دولت. به برنامه امشب خوش آمدید. سامان پیام کوتاه ما 30036-37. خب به سراغ سازمان امور مالیاتی کشور بریم و سخنگوی این سازمان آقای دکتر موحدی با ما هستن. سلام و شب بخیر عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، این قانونی که حالا رسیده به نوبت رسیدگی در شورای نگهبان، در همین ابتدا که از مجلس آمده بیرون و در شورای نگهبان هست، مالیات بر عایدی سرمایه حرف حدیثایی رو هم داره، از جمله این که گفته میشه اون چیزی که انتظار داشتیم نشد. شما چه درباره این چه نظری دارید و فکر میکنید که چه تحولی رو ایجاد خواهد کرد؟
بله، خدمت شما عرض بکنم این سوالتون در واقع سوال تأمل برانگیزیه. این که اون چیزی که ما میخواستیم و توقعی که داشتیم برآورده نشد، باید ببینیم از کدام سمت و کدام جبهه در واقع داره طرح میشه. کدام دسته از اقتصاددانان، کدام دسته از کارشناسان اقتصادی در واقع این طرح رو دارن مورد ارزیابی قرار میدن. چون همین الان که بنده خدمت شما در واقع ارائه گزارش میکنم، دو دسته از در واقع اقتصاد خوانده ها، اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی در مقابله و مواجهه هم دو رویکرد متعارض و متفاوت رو نسبت به این طرح در واقع طرح در آستانه تصویب اعلام میکنند. برخی از افراد اسم اون رو مالیات بر تورم میذارن به غلط و میگن که در واقع دولت میخواد از اون آیدی که برای یک مسکن، خودرو در واقع یا ارز، سکه، طلا و امثال اینها داره طرح میشه و در واقع در این مدت زمانی در واقع داره افزایش پیدا میکنه به واسطه تورم، دولت میخواد مالیات بگیره. این اساسا غلطه.
البته منتقدین میگن که قیمت ها دوچار تورم شد و حالا از دارایی هایی که متورم شده هست دولت آمده میخواد.
بله بله، میخواد. این رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که کاملا اشتباهه، به این دلیل که در طرح اخیر در واقع تعدیل تورمی وارد شد. یعنی به عبارتی هر آیدی سرمایه‌ای که میخواد مشمول مالیات بشه، ابتداعا اثر مالیات از اون حذف میشه و اون مشمول مالیات خواهد شد. پس بنابراین اگر اثر مالیات تعدیل بشه، بعد دیگه مالیات بر تورم نیست، مالیات بر اون آیدی است که خانه‌ها بر یک دارایی اومده و اثر تورم از اون کسر شده. پس دیگه اساساً این موضوعیت نخواهد داشت. اتفاقاً در طرف مقابل یک عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به عکس قائلن که این مالیات تبدیل به یک، در واقع این طرح تبدیل به یک طرح بی‌خاصیت شده، اتفاقاً به واسطه اینکه تعدیل تورمی در شکل گرفته. چون ما می‌خواستیم با این تعدیل تورمی و معافیت‌های بیشمار و گسترده‌ای که داده بودیم، قاطبه مردم رو از مشمولیت این مالیات بسیار مهم حذف بکنیم و کسانی که مصداق سفته باز و سوداگر بودن رو اتفاقاً به دلیل در واقع وضع مالیات بر آیدی سرمایه اونها ولو با وجود تورم اونها رو جریمه بکنید، تا اساسا وارد عرصه سوداگری و سفته بازی و ضرر به اقتصاد کشور نشن، که این مهم هم در واقع اتفاق نیفتاده و طبیعتا این دست از بزرگواران در مواجهه و مقابله با این طرح دارن اصلا یادداشت می نویسن، مصاحبه می کنن و الی آخر. اما اگه بخوایم در واقع در کلیتش رو به این طرح صحبت بکنیم، این طرح قاطبه مردم رو مستثنا کرده. مثلا کسی که یک منزل مسکونی داره، از جمله دارایی یک منزل مسکونی داره و یک مدت زمانی رو تملک کرده و مسکن دیگه غیر از این نداره، مشمول مالیات آیدی سرمایه نمیشه در زمان فروش. نکته دوم،
البته همینجا توقف کنید دکتر، همینجا الان این قانون یک شکلی رو داده که شما حتما در جریانش هستید که برای همه خانوارها دو خانه در نظر گرفته.
یعنی بله بله، سرپرست خانوار سرپرست خانوار میتونه یک خانه دیگری علاوه بر اون خونه ای که در واقع مشمول مالیات آیدی سرمایه نمیشود، یک خانه دیگری رو هم داشته باشه. حتی میتونه تبدیل به احسن بکنه، مثلا یک خانه ای رو بخره و بعد اون خانه قبلیش رو بفروشه در یک مدت زمان مشخص، مثلا فرض بکنید یک ساله. پس بنابراین اینا اساسا مشمول مالیات نمیشن.
خب نه، الان تصور کنید که فرض کنید که یک نفر الان یه ملکی رو داره.
بله. خب
طبق قانون تا دو تا رو میتونه داشته باشه، یکی محل اقامتش، یه جایگزین یا مکمل دوم. بله. حالا به هر ترتیب، یا خالی میذاره یا اجاره، که حالا ما در یکی از برنامه‌ها باز با هم صحبت می‌کردیم فکر می‌کنم با دوستان دیگری، که حالا بس بر سر اینه که اصلا دلم میخواد خارج از قراردادهای اجاره رسمی و شفاف، من میخوام به یک کسی اجاره بدم جاش مثلا روغن و برنج بگیرم.
بله.
داره الان بازار اینجوری شده دیگه. یا اینکه دیدید در رمزارزها که در روزنامه‌ها هم آمد که جاش تتر بیت کوین میگیرم، من پول خارج از ایران تحویل میگیرم. این مذاکرات و اقدامات الان داره در همین بازار اتفاق میفته. نکته اینه، الان فرض کنید که من کل داراییم توی سامانه مالیاتی و اقتصادی کشور این هستش که یه دونه ملک دارم، این ملک رو امروز میفروشم، اصلا خریدم یه روزی 1000 تومان، الان میفروشم 100 میلیارد 10 میلیارد تومان.
بله.
این بهش مالیات عایدی به سرمایه میخوره؟
کی خریدید و کی میخواد بفروشید. اگر مثلا فرض کنید الان تصویب شده قانون،
نه اصلا کل داراییتون یه دونه ملک،
الان خدمتتون عرض میکنم، الان خدمتتون عرض میکنم، اگر فرض کنید دارایی الان دارید، قانونم الان تصویب شده، شما تا 3 سال فرصت تنفس دارید، یعنی 3 سال بعد از پیاده سازی بستر اجرایی قانون اگر شما بخواید بفروشید، اگر بخواید داراییتون 1000 تا دارایی داشته باشید، 1000 تا ملک داشته باشید، 1000 تا خودرو داشته باشید، بفروشید، مشمول مالیات نخواهید شد.
یعنی تا 3 سال یعنی تا 3 سال آینده که اجرایی خواهد شد.
بله بله تا 3 سال آتی. حالا فرض بکنید بعد از اجرای قانون شما یه ملکی خریداری کردید، این تک ملک شماست،
کل داراییتون
کردید، درست شد، تملکش کردید، یه برهه نگهش داشتید و عملا میخواید این رو بعدش بفروشید، چون این رو تملک کردید یه مدت زمان مثلا فرض کنید 2 ساله‌ای رو نگه داشتید و بعد میخواید این رو بفروشید، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهید شد. چرا؟ چون دیگه مصداق سفته باز نیست.
خب نه نه آقای دکتر، یه اصلا اینجا من کل دارم اینه، فرض کنید که این یه دونه الان در کرج، دیگه هم نمیتونم برم کرج، من از اونجا میخوام که بیام اینجا توی تهران بخرم،
بله،
میخوام در یه شهر دیگه، بله. الان تمام اسنادم نشون میده که من ساکن فلان جام دارایی مثلا در روسیه شهر دیگه.
ملکیت مهمه آقای دکتر، ملکیت مهمه، یعنی شما یه ملک، یک در واقع مالکیت یک مسکن رو، یک ملک مسکونی رو دارید، الان یه ملک مسکونی دیگری رو به عنوان سرپرست خانوار اختیار میکنید و میخرید.
میخوام بگم اصلا نداریم، مثلا نداریم، الان فرض کنید که من مستاجر دوستمم، منزل پدرمم، یا به هر شکل ممکنه، من الان مالک نیستم، فقط یه دونه مالکیت دارم در شهرستان، الان میخوام اینو تبدیلش کنم یا کوچیکتر اینجا نزدیک خودم، ها یا تبدیل کنم به احسن. نکته اینه که الان نگرانی عامه طبقه
متوسط، نه خیلی مشمول مالیات نمیشید، تمام مشمول مالیات نمیشید،
یعنی حتی اون 25%
بله مشمول مالیات نخواهید شد.
بسیار خوب،
با این منطق اگه بخوایم بریم جلو، قاطبه مردم 95% مردم اساسا مشمول این چنین مالیاتی نخواهند.
خب این شفافیت تو اینجا خیلی لازمه که مستقیما به مردم بگیم که اون چوری که داره تبلیغ میشه، چون ما یه بحثی هم حالا شما با ما نبودید، ولی بهتون توصیه میکنم، فکر میکنم بحث دیشب ما با آقای شاکری بود اگه اشتباه نکنم، که از نمایندگان مجلس کمیسیون عمران در ارتباط با موضوع اجاره داری و موقعیت ساخت و ساز ملک، بس مثلا این بود که همین الان صدها هزار واحد ملکی ساخته شده در یک ناهماهنگی، یا هماهنگی بگیم که ناشی از ساختارهای موجود ما هست، مالک خونه رو ساخته، کاملا هم نوع چراغش هم روشنه، ولی وقتی میخواید توی سامانه ها دنبالش بگردید، اساسا این املاک وجود خارجی ندارن، واقعا ندارن، و علتش اینی که مرجع ساخت و تاییدیه نهایی برای ثبت اسناد شهرداریه، شهرداری باید پایان کار ملک من رو توی سامانه ثبت کنه که اون سامانه برخط بعدی اینو بخونه. من چون نمیرم پایان کار بگیرم و دنبالم 1000 تومن بشه 1 میلیارد تومن و بقیه مسائلی که حالا جالب اینها از چشم داره دور میشه، که حالا جالب بود برای نمایندگان مجلس هم که خب چطور ممکنه دیده نشه. بس برسن که این مالیات بر عایدی سرمایه این نواقص هم میبینه.
بله بله بله. چرا؟ چون مالیات بر عایدی سرمایه اساسا نمیده دنبال در ابتدای ماجرا و در حالت در واقع در مرحله اجرا، مثلا فرض کنید شبیه به خانه‌های خالی نمیره از یک دیتابیسی، از یک در واقع مخزن اطلاعاتی، اطلاعات مربوط به املاک رو بیاره، بلکه این خودش به تدریج داره کامل میشه بر اساس صورت حساب‌هایی که خود افراد در دفاتر اسناد رسمی در واقع دارن ارائه میدن. یعنی اگر من خونه ای رو داشته باشم و به شما جناب آقای خیرخواه بخوام بفروشم در سند در دفاتر اسناد رسمی، این انتقاله در قالب صورت حساب الکترونیک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیره و همون قیمتی که من و شما اومدیم به اون رو در واقع تایید کردیم،
درست.
نه هیچ کس دیگه‌ای. چرا؟ چون من مثلا فرض کنید فروشنده انگیزه دارم این رو کمتر در واقع ثبت بکنم، به جهت اینکه مالیات بر عایدی سرمایه کمتری رو پرداخت بکنم، چون با یه قیمتی قبلا خریداری کردم این رو، و شما یه خریدار میخواد این رو در واقع چه بسا در واقع در قیمت بالاتری بیایید این رو ثبت بکنید. به چه دلیل؟ به این دلیل که میخواید اگر در انشاءالله در سالهای آتی اون رو خواستید بفروشید، مالیات بر عایدی سرمایه کمتری رو اگر مشمول شدید پرداخت بکنید. بنابراین این تعارض منافع باعث میشه که قیمت واقعی رو ما بیاییم درج بکنیم. این قیمت واقعی، درج قیمت واقعی در واقع داره اتفاق میفته و عملا هر ثبتی که صورت بگیره مبنای ثبت دیگری خواهد
بود. آقای دکتر میخوام با تون خداحافظی کنم ولی دلم نمیاد. اینم تقصیر شماست که خوبید با ما همراهی میکنید، چون از سمت دیگر دکتر حکیمی هم به ما پیوستن از کارشناسان مالیاتی. ولی بذارید این نکته‌ای که دیشب هم مطرح شد اینجا هم الان داره سنگینی میکنه روی اقتصاد مسکن. سازمان امور مالیاتی مملکت هیچ فکری برای ودیعه مسکن کرده که امروز میلیاردی جابجا میشه، یا فقط با اینکه حالا سامانه هم راه انداختیم، سامانه خودنویس، قراردادم توش ثبت میشه، درسته، تکلیف نظام حکمرانی اقتصادی و مالیاتی ما با این مبالغ انبوه که داره میچرخه چیه؟
واقعیت قضیه، خب بالاخره میگم سازمان امور مالیاتی داره بنا به قوانین و قواعدی که مجلس براش در واقع اصطلاحا مصوب کرده عمل میکنه. واقعیت قضیه اینه که ما محکومیم به اجرای اون چیزی که قانونگذار در اختیار ما قرار داده. اگر بتونیم خوشبینانه اون چیزی که قرار داده رو تازه اجرا بکنیم. خب بنابراین حالا نمیدونم به چه شکلی بشود این مسئله اجاره داری رو در واقع با مکانیزم های مالیاتی حلش کرد، ولی قطعا یکی از مجاری بسیار مهمی که میتونه حتی روی قیمت مسکن و روی قیمت اجاره بها در واقع اثرگذار باشه، از جمله مکانیزم هایی که از طریق مالیات های بسیار مهمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و امثال اینها در واقع محقق میشه و به منصه ظهور میرسه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم، شب خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم برای این پرسش آخری من یه جواب خوب پیدا بشه آقای دکتر.
انشالله.
ممنونم با تون خداحافظی میکنم و ممنونم که ما را همراهی کردید. دکتر حکیمی سلام و شب بخیر.
به نام خدا، عرض ادب و احترام، شب شما بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران محترمتون و مهمون گرامی. امیدوارم که اطلاعاتم به درد برنامه شما بخوره و بتونم اطلاعات خوب خدمتتون عرضه بکنم. سرخدمتتون.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. آقای دکتر بگذارید همون پرسش مبنایی برنامه امشب رو دوباره من مطرح کنم که مالیات بر عایدی سرمایه سبب بهبود شفافیت در تعاملات اقتصادی کشور خواهد شد یا درآمدزایی برای دولت رو فراهم میکنه و دنبال میکنه؟
بسیار عالی. عرض کنم که اگه بخوایم واقعیت رو بگیم و موقعزانه نباشه، جانبدارانه نباشه، باید اعلام کنیم که قطعا دولت دنبال درآمد هست. این که بگیم که به قول معروف اومدیم که شفاف سازی کنیم و اصلا دنبال درآمد، اصلا اینطوری نیست. قطعا اینطوری نیست و اصلا درست هم نیست اینطوری باشه. دولت باید در حال دنبال یه مفر درآمدی باشه که بتونه مخصوصا توی این شرایط سخت اقتصادی در واقع هزینه خودش رو پوشش بده. اصلا خواهش می‌کنم این بحث رو مطمئن باشید و اصلا دیگه هم خیلی مصرح نشید که بگیم فقط دنبال ترانسپرنسی یا شفافیت. نه، قطعا درآمد برای دولت خیلی مهمه و درست هم هست و مجلس هم قطعا حمایت می‌کنه، اما به هر قیمتی نباید باشه این درآمد. یعنی ما باید آثاری که از این درآمدی که برای دولت به وجود میاد رو باید بررسی کنیم. آیا این آثار بیش از حد مخربه یا نه، مثلا فایده ای برای اقتصاد مملکت داره یا میشه مثلا یه تعادلی تو اقتصاد ایجاد کنه و غیره خواهد. این بحث میشه بحث خیلی خوبی باشه که من به صورت تئوریش میگم. عملیاتش حالا میخوام وارد بشم که حالا میگم چه مشکلی داریم تا در واقع به صورت کلی تکنیک در واقع به صورت تئوری اگه بخوایم بگیم، قطعا مالیات کپیتال گین یا همین انباش سرمایه نه تو کشور ما، توی دنیا جواب داده و ثابت شده که یه مالیاتیه که به اقتصاد تعادل میده، یه مالیاتی که میتونه ضریب جینی رو تعدیل کنه، یه مالیاتی که میتونه از دارایی که بدون زحمت در واقع یا حالا با که زحمت کمتری بیش از تورم عاید شده یه بخش دولت به موجب قانون نبی قانونی در واقع عقص کنه و بزنه به زخم آهاد جامعه، به زخم در واقع مشکلات عمومی مملکتمون. از این بابت قطعا مالیات انباش سرمایه مالیات خیلی خوبیه به صورت تئوریکال. من این نکته رو
یعنی الان همین مصوبه ای که اومده و الان در شورای نگهبان
من خواهم خب برای شما دکتر دقیقاً میخوام به همین نکته که شما میگید من میخوام
بگم.
من تا حالا راستش رو بخواید تا الان که به این نقطه سر خط رسیدم تئوری گفتم. یه عمل متاسفانه این حرفا کلا زیر رو میشه.
عمل منظورتون عمل اینو شفاف کنیم برای شرمندگان؟ عمل منظور نه عمل منظورتون همین قانونی که الان مصوب شده؟
این قانون مثل قانون قبلیه، مثل پایانهای فروشگاهی مثل مالیات ارزش افزوده، مثل قانون جدید مثل مالیات مستقیمه، ببینیم ما از سال 45، من اصلا کلیتر بگم یه ذره فلشبک بزنم بدم در واقع از اسکیل بالاتری صحبت کنم، ما از سال 45 سال ها که من در خدمتون هستم یه قانونی سال 45 رو داریم، 4 دفعه اصلاح کردیم اگه اشتباه نکنم، این 4 دفعه هیچ وقت نیومدیم بگیم که آقا این قانون ما بریزیم زمین آپگریدش کنیم به روز در بیاد، هر دفعه یه وسیله پیله بهش دادیم، این وسیله ها یه جوری شده الان که خودش با خودش تناقض داره. شما حساب کنید به لحاظ حقوقی و در واقع قوه مقننه این تعارضات حالا اگه خواستیم من وارد دیتیل میشم وجود داره، ببینید تو اجرا چه اتفاقاتی برای اون مجریان و اون مردمی که درگیر این قضیه میشن چه مثلا چه اتفاقاتی ممکنه بیاد. حالا یه ذره این جلسه توی رسال همین قانون پایانه هایی که الان در خدمتتون هستیم خیلی تئوریکال درست برمیاد که آقا اگه پایانه ها بیاد شفافیت میاد، ما نمیفهمیم چی میفروشه، میفهمیم چی میخره، کی میخره، چند میخره، چقدر میخره، چجوری میخره. این باعث که اولا که این اطلاعات اینجوری اگه خیلی وارد جزئیات بشیم به قدری انبوه میشه که در واقع دستبندی و سورت‌بندی کردن و آنالیز کردن به درد کار ما خوردنش بسیار سخت میشه. ما الان دیگه با ابرداده ها در واقع طرف هستیم، این من به ذات خاطر میگم اصلا در واقع یه جوری لگام گسیخته میشه و شاید اقرار نباشه که بگیم بیش از 50% این اطلاعات خیلی به کارمون نمیاد. این یک. دو، مشکلات نرم افزاری به وجود اومده. این مشکلات نرم افزاری نه مقصر مأمور مالیاتی، نه معدیه، نه حتی قوه مقننه است. ما که توی اجرا میرسیم توی همین پایانه ها الان نمونشه، بارها بارها مؤسسات و شرکت های مالی و پولی شدن اومدن میگن که آقا ما نمیدونیم چه جوری باید عمل کنیم، فقط به ما داره فشار میاد که آقا وارد بشید، ما اصلا کالایی نداریم، ما پولی داریم که این پولم حالا با یه تراکنش میلیونی در روز شما حساب کنید چطوری این میشه و در واقع وارد سیستم پایانه ها بشه. این همین قضیه رو من پیشابیش میتونم ندید میدم به شکل دیگه، حالا یه جای دیگه به علت نداشتن تسلط ما هم قوه مقننه‌مون هم قوه مجریه‌مون فرق نمی‌کنه روی پدیده‌ای که داریم قانون وضع می‌کنیم، در آینده گریبانگیر هم قوه مجریه هم قوه مقننه هم مردم خواهد شد. یعنی اجازه بدید که از بحث‌های تئوری خارج بشیم بیایم توی عمل. من پیشنهادم اینه، بارها هم توی دانشگاه گفتم، هم به دوستانی که متخصص در واقع دانشگاهی مالیات بودن عرض کردم که اونجوری که من میدونم توی یه همچین شرایطی قبل از اینکه اصلا بحث رسانه‌ای بشه، بحث وارد قوه مقننه بشه، ما یه موضوعی داریم مثل آگراندیسما، یه چیز کوچیکی رو تو اون مسئله‌ای که وجود داره که حالا اینجا مثلا میتونه فرض بفرمایید که مالیات هم باشه سرمایه باشه، توی فرض بفرمایید یه شهری که 10000 نفر جمعیت داره 4 تا شاخه اصلی اقتصادش رو یه جوری باید به حالت آزمایشگاهی باید تبدیل میشه، بیاییم میگیم آقا این شهر مشمول مالیت نگم انباش سرمایه هست، حالا باره چیم زیر ساختش بدونیم میتونیم بدیم، مردم میتونیم مجاب کنیم که وارد بشن تمکین بکنن، آیا اصلا این خرج دستش میخونه، آیا اون تعادل اقتصادی که ما میگفتیم با این فرماتی که میگیم، یعنی بدونیم ما یه مسئله رو تحرک کنیم حلش بکنیم به صورت کوچیک، بعد بیاییم وارد یه انبوهی از اطلاعات در سطح کشور بشیم که حالا توش خیلی ببخشید این کلمه قشنگ نیست پس بمونیم، پس بیفتیم بشیم که آقا من نمیتونم جمعش کنم، یعنی از دستمون در بره. این همین داستان الان بارها و بارها تو پایانه ها داره سر ما پیاده میشه، این همین که ارزش افزوده پیاده میشه، نشون به اونشون که ما هنوز اولا خیلی سفت محکم نتونستیم تصریف کنیم و قبول کنیم و سازمان مالیاتی بپذیریم که آقا ارزش دیگه ارزش افزوده واقعا مفهومی برای ریسکه و ما باید یک درصد ورود کنیم، خب اگه میخوایم ورود کنیم چطوری ورود کنیم، اگه نمیخوایم ورود کنیم آیا توان داریم رسیدگی بکنیم. ببین خواهش میکنم یه دقت کنیم، ارزش افزوده این که خوبه مالیات بگیریم بدونیم که چی کار میکنیم، خیلی عالی بسیار عالی، اصلا من فکر نمیکنم با تو هیچ سیستم اقتصادی و طرز فکر اقتصادی کسی بگه که نه آقا مالیات ارزش افزوده چجوری میگن نه آثار مالیاتی خوبی داره نه آثار اقتصادی خوبی داره، نمیدونم این صحبت این شکلی رو کنم اصلا این نیست. هر کسی که اینو داره تو اقتصادی مالیاتی داشته باشه تایید میکنه که آقا مالیات ارزش خوبه، اما میایم تو عمل میبینیم یه جور دیگه میشه. این میشه که شما میبینیم کیفیت ارزش افزوده کشوری مثل فرانسه، آلمان، ژاپن، کره، استرالیا بسیار عالیه، جوری که سیستم مالیاتی به سادگی و به سهولت متوجه میشه که چی چقدر درآمد داره، چه هزینه داره میکنه، در چه لحظه چی خریده. خب این اطلاعات بسیار عالیه، میتونه مسئله امنیتی رو پوشش بده، میتونه مسئله اقتصادی رو پوشش بده، میتونه برنامه‌ریزی اقتصادی رو برای دولت تاثیر کنه و غیر سال حاضر فارغ از مسئله درآمدی مالی برای دولت. اما در مقابل داریم این کشوری مثل ترکیه، این کشوری داریم مثل فرض بفرمایید که هند، اینا مثلا حالا این سیستما به لحاظ اجرایی مشکل پیدا میکنن تا جایی که حتی سیستم مالیاتی رسما اعلام میکنه ما شکست خوردیم و حاضریم که یک طرفه در واقع سیستم مالی ترجیح هسته یا پایانه‌ها رو در واقع کانال امکان طرف میکنیم. من پیشنهادم اینه که حالا فارغ از این بحثی که دوستان دارن میکنن، ای کاش قبل از که ورود بکنیم به این که بخوایم قانون نهایی بکنیم و مصوب کنیم، که اتفاقا شاید میشه بشه اشتباه هم میکنن، مشکلاتی برای خود سازمان مالیاتی ایجاد بکنه، میمدیم تو یه جای کوچیک‌تر به صورت پایلوت ایجاد میکردیم، میدیدیم اصلا به صورت نمایشی، به صورت چجوری میگن انتظایی، به صورت اینکه مثلا کوچیک‌تره، میشیم مسلطیم، میتونیم با نیروی متخصص‌تر با امکانات بیشتر اجرا بکنیم، ببینیم فلش‌بک مردم چجوریه، آیا مردم این مالیات رو تمجید میکنن، آیا ببینید اینم خواهش میکنم دقت کنید، قانونی که میاد قبل از اینکه اصلا تصویب بشه حتما یه ضد قانونی یه جایی یه طوری یه شکلی میاد که مثلا بتونه قانون دور بزنه، آیا این قانونی که تصویب میشه جلوی این منافذ میتونه بگیره؟
درست.
این باز مهمه، مطمئنن با توجه به اینکه این قانون کپیتال گین یا انباشت سرمایه اولین باری که تو کشور ما داره تجربه میشه و انشالله که امیدوارم واقعا مطالعات خوبی هم سازمان مالیاتی و مرکز پژوهش روش انجام داده شه که این طرح حالا اینجا رسیده، بهتر بود که ما این رو میدیدیم یه حالت اجرایی توش میداشیم. من یه خاطره یه تجربه من رو تعریف کنم
از اصل ماجرا آقای دکتر البته دور نشیم، چون سوال اصلی این بود که بالا میام فرمایش اومدن، سوال اصلی اینه که الان سازمان مالیاتی میگه که این قانون اگر از شورای نگهبان که الان در نوبت بیاد بیرون 3 سال تنفس داره، پس همه 3 سال فرصت دارن. از طرفی ما شاهدیم مثلا بزرگترین نگرانی هایی که در همه جا اثر میذاره، ما دیگه تلاطم های اقتصادی اینه دیگه، تورم افزایشی، رکود اقتصادی همینطور بخش های مختلف، برای کسانی که سرمایه های مختلفی رو دارن در شقوق گوناگون، اون وضعیت بازار بورس دنبال این هستش که پولش رو یا ریالش رو تبدیل بکنه به دلار، به طلا یا به ملک یا به ابنی و ساختمان و حالا یا خودرو، و بعد به این انتظار بشینه که تورم سال بعد ارزش این رو پایین نیاره. خب حالا ضمن این که این طرف ماجرا همچنان قضایا باقی است، آمدیم این طرف از اینجا که میخواییم این قانون رو بیاریم میگیم 3 سال تنفس، شما میفرمایید مطالعاتش، نکته این استش که از سمت دیگر مثلا در ارتباط با خانه های خالی دنیای اقتصاد گزارش منتشر کرد که امروز هم باز دوباره روزنامه ها اون رو بازنشر دادن که یه توری درست شده تو تور مالیاتی که اینقدر این حفراش بزرگه که کلی مثلا از املاک از این تور عبور میکنه، پس چی میمونه واسه مالیات؟ خب ما در یه دوره بحرانی برای حبس حدود نزدیک به 3 میلیون واحد ساختمانی ساخته شده در ایران هستیم، ولی قانون میاد اجازه میده به همه دارندگان مسکن که خودشون از این خانواده یه دونه علاوه بر این خانه که دارن هم داشته باشن و معافه.
درست.
و حالا این قانون
رو بفرمایید شما این نکته فنی حقوقی اضافه
کنم بفرمایید
شما.
حالا میخوام بگم ما چه کار کنیم با این؟
جان
حالا میخوایم با این چه کار کنیم؟ یعنی حالا اولش هم که بهبود شفافیت
ایراد خیلی بزرگیه. من در تایید فرمای شما اضافه میکنم که ما سال 80 به عقب توی قانون قوانین املاکی داشتیم مثل سالانه املاک، مثل مسکونی خالی، که اینا رو با دست خودمون سال اگه اشتباه نکنم 80 حذف کردیم. الان اومدیم خارج از قانون سالانه موردی توی برنامه بودجهمون تو بودجه سالانمون داریم، مثلا همین موادی که شما میبینیم که حالا دستخوش حوادثی که متاسفانه راهن هم به صلاح جناحی و به صلاح گروهی هم قرار میگیره و اون در واقع روح حاکمیتی که در واقع قانون رو تحت شعار قرار میده و اصلا لوس میشه. ضمن اینکه خواهش من دقت بفرماییم تو همین معافیت سنگین آیا موفق بوده که اصلا اطلاعات سازمان مالیاتی به نیکی در واقع چجوری میگن تسلط پیدا کنه و به دقت تمام اون مالیات حتی اندک رو وصول کنه؟ اونی که من به صورت موردی دیدم هم از زبون معدی شنیدم هم از دوستانی که درگیر این مالیات اینجوری بودن، نه نبوده. نه این متاسفم اینو دارم میگم. پس جسارتا باز برمیگردیم به خونه اول که الان این اضافه کنم تا یادم نرسه، اون کسایی که شما میفرمایید من به زن زنده بیشتر از بابت اینه که سازمان مالیاتی بتونه خودشو به قول خودمون جمع جور کنه که بتونه به این در واقع اطلاعات تسلط پیدا بکنه.
درسته.
نه از بابت اینکه مثلا معدی به قول خودمون تنفسی براش ایجاد بشه که بتونه حالا مثلا یه فکری بکنه که در تو سرمایه‌اش بخواد بشه نحوی عمل کنه و غسل آزاد، بیشتر از اون بابته. و متأسفانه که باز اینو میگم
یعنی برمیگرده به این که شما 3 سال پیش دارایی رو داشتید و تو این تنفس استفاده کردید، حالا باید مالیات چه بدید؟ منظورتون اینه؟
درسته. بله. یعنی در واقع باید دنبال این باشیم که یه سازوکار خوب.
ولی اونا میگن ولی همین الان آقای موحدی میگفتن که تنفسه و اگه کسی تو این سه سال دادستانی بکنه مشمول مالیات نخواهد شد. الان شما میگید که این،
خب ببینیم باز دوباره من تئوری قضیه رو بگم. این مالیات از انباشت سرمایه فارغ از اینکه الان داره تصویب میشه دوستان از جرح و تعدیل کردن، خب میدونین لایحه کلا آحاد قوه مجریه وقتی میره مجلس